متعهد باشیم به انجام این گونه تلاش ها در زندگیمون. و اما همکارانمون آماده میشن گفتگوی سیاسی رو به طور زنده تقدیم حضور شما بکنن. سرکار خانم شعار تهیه کننده این برنامه آماده هستن شما رو مهمان بکنن به یک گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی.
That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خدا خانم ها آقایان شنوندگان از رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر باشه با برنامه گفتگوی سیاسی در یک عصر پاییزی در 16 مهر 1401 در خدمت شما هستیم. من امیر علی عسکری به همراه همکارانم در این برنامه افتخار داریم که تا حوالی ساعت 19 با یکی دیگر از میزگردهای تخصصی در حوزه سیاست و روابط بین الملل در خدمت شما باشیم. خب هفته وحدت، آغاز هفته وحدت رو هم به همه مسلمین جهان تبریک عرض میکنم. هفته وحدت که بی تردید پیامبر برادری، اتحاد و یکپارچگی همه مسلمانان به یک دیگره. ما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی میخواییم به بررسی اهداف و انگیزه خصومت ورزی دشمنان با ایران قوی و مستقل بپردازیم. دو کارشناس محترم در استودیو برنامه ما حضور دارند. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست، میتونید که نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم میتونید دریافت بکنید از طریق گوشه تلفن همراه و شنونده این برنامه باشین. خب اگر موافق باشین یک بخشی رو اول با هم بشنویم، بعد در خدمت میهمانان عزیزمون هستیم و وارد گفتگو میشیم.
نه چهاردهه گذشته پس از انقلاب اسلامی، دشمنی های غرب و خائنان داخلی همواره علیه استقرار، قدرتگیری و تقویت ایران اسلامی روزافزون بوده است. این خصومت ورزی به موازات قدرتگیری انقلاب اسلامی و افزایش عمق راهبردی آن در منطقه پیرامونی و جهان، هم شدت آن در حال افزایش و هم شیوه های آن متکثر شده است. از جنگ 8 ساله تا جنگ اقتصادی، جنگ نرم، جنگ های شناختی و رسانه‌ای، همگی در این بستر قابل معنا و تفسیرند. طبعاً تمدن غربی که بر بنیادهای فکری برنارد لوئیس، ساموئل هانتینگتون، فوکویاما و غیره ادامه حیات می‌دهد، نمی‌تواند شاهد ایران قوی، مستقل و قدرتمند در نظم نوین جهان باشد. خلاصه آنکه آمریکا با شتابی تدریجی در حال افول است و صحنه‌های جهانی را سنگر به سنگر به رقبای خود واگذار کرده است که یکی از این کشورهای قدرتمند، ایران، هژمون منطقه خاورمیانه است. لذا مهمترین انگیزه و اهداف دشمن از این خصومت ورزی های مداوم، تضعیف ایران قوی و مستقل و تحلیل بردن قدرت تمدنی آن در بستر مناقشات و بحرانسازی هاست. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که چرا دشمنان ایران قوی و اسلامی به موازات افزایش اقتدار آن روز به روز به میزان دشمنی خود می افزایند؟
خب با همین بخش رو شنیدیم و میخواییم درباره ایران قوی صحبت بکنیم و اینکه چرا قدرت‌های بزرگ با مقوله‌ای به نام ایران قوی مخالفت میکنن. در خدمت جناب دکتر سیدعلی اکبر فاطمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب دکتر حمیدرضا غلامزاده، کارشناس و تحلیلگر رابطه بین‌الملل هستیم. خیلی خوش آمدین دو بزرگوار. آقای فاطمی، از حضرت عالی شروع بکنیم که ماجرا چیه این ایران قوی که حالا رهبر انقلاب هم اشاره بهش داشتن که دشمنان و قدرت‌های بزرگ با مقوله‌ای به نام ایران قوی مخالفن، حالا چه جمهوری اسلامی باشه چه اصلا جمهوری اسلامی نباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید، اگر بخوایم بحث ایران قوی رو مطرح بکنیم، لازمش اینه که بچرخیم یا برگردیم و عقب ببینیم اصل و اساس این دوگانگی یا این اختلاف بین کشور ما جمهوری اسلامی و کشور غربی چیه. این یه نکته ای که باید اول عرض بکنم اینه که یه دعوای بین حق و باطله، ربطی به جمهوری اسلامی هم نداره. شما اگر جمهوری اسلامی رو فاکتور گرفتی، کشور دیگه ای اومد جاش، باز هم همین رو خواهید داشت. یعنی اگر کشوری از موضع حق حق خواهی کرد، به هر شکلی اون کشورهایی که زینف هستن و ضرر میکنن از حق خواهی اون کشورها، شروع میکنن به داد و فریاد و از اینجور مسائل. این از زمانی که هابیل و قابیل بودن این بوده، بیای دوره پیغمبر این بوده. حالا من خلاصه وار دیارز میکنم کجا رسیده به دوره جمهوری اسلامی ایران. اول من این نکته عرض بکنم تو بحث تاریخی، حالا اینم نکته که عرض شد بد نیست اینم بهش اشاره بشه. ببینید، تفکر دینی، تفکر اسلامی و الهی، یا به تعبیر بهتر بخوام بگیم تفکر خدایی، دعواش از بعد از تقریبا اوائل رنسانس شروع شد. خب قرون وسطا شما اروپا رو نگاه بکنید، آمریکایی که وجود نداشت، شما اروپا رو نگاه بکنید، کشورهای بسیار عقب مانده، به شکلی که یک کتاب مثل کتاب ابن سینای، بو علی سینای ما، طبش، قانونش، یا کتاب فخر رازی الهاوی، این کتاب های این شکلی وقتی چاپ می شد در اونجا به عنوان منبع و یک خواستگاه، اگر کسی سوالی داشت می رفت از این کتاب به عنوان مرجع استفاده می کرد. حالا این یک بحث تاریخی است. نکته ای که شما فرمودید اینه که یک چیزی غرب تعریف کرد به اسم سکولاریسم، زائده سکولاریسم لیبرالیسم و زائده لیبرالیسم اومانیسم. هر سه تفکر مخالفت بین دین الهیه و از طرف مقابل رو به تجربه گرایی و مادی گراییه. این نکته اول. چه چیزی سبب می شود که کشوری مثل آمریکا امروزه بیاد مخالف جمهوری اسلامی حرف بزنه؟ تعبیر حضرت مقام معظم رهبری که می فرمایند ایران قوی، چه چیزی سبب میشه؟ اینه که نوع نگاه اونها با نوع نگاه ما متفاوته. نوع نگاه اونها اینه که از زاویه ماده و جهان مادی به قضیه نگاه میکنن، ولی ما نه. اگر آمریکا و کشورهای اروپایی بخواهند مثل ما نگاه بکنن، باید کارخونه های سلاح‌سازی آمریکا تعطیل بشه. همه اینها اگر بخواد مثل ما نگاه بشه، باید اون لوازم خونگی هایی که میسازن در آمریکا، میدونید دیگه در آمریکا دو بخش ما داریم، جمهوری خواه و دموکرات، یه سریشون خونه سازن، لوازم خونگی میسازن، یه سریشون سلاح ساز، هر 8 سال اینا جاشون عوض میکنن. هر موقع خونه سازی این لوازم خونگی،
دموکرات ها میگن بیشتر در کار نفت و پتروشیمی اینا،
امروز رئیس
جمهوری خواه بیشتر تو بحث سلاح.
ابتدای امر، قبل از اینکه به این اکتشافات نفتی برسه آمریکا، اساسه. هر موقع خونه های این مصارف خونگی میمد پایین، لوازم خونگی میمد پایین، حتما دموکرات ها رای می آوردن تا یه مرحله خودشون رو بستن، جمهوری خواه برعکس. لذا مثلا تو این تیزارای انتخاباتی نمیدونم اوباما و بوش و اینها که نو از دو طیف که نگاه بکنید میبینید اینها خیلی مثل اوباما خیلی میاد طرفدار گفتگو و اینهاست که فروش لوازم خونگیش بره بالا. کسی مثل ترامپ و جورج بوش و اینها که میان فروش سلاحشون، بخاطر در افغانستان جنگ درست میکنه، در عراق جنگ درست میکنه. حالا نکته که شما فرمودید من حالا عرضم جمع بکنم این استش که نمیتوانن ایران قوی ببینن، چون که ایران قوی یک ایدئولوژیه، ایدئولوژیش ایدئولوژی الهیه. اگر بخوام متناسب با این ایدئولوژی پیش برم، یعنی تمام اون سودهایی رو که از غیر مسائل الهی به دست میارن همه بذارن کنار. لذا اولین نکته بحث همون اسلام ناب یا ایدئولوژیه که در فرمایشات حضرت مقام معظم رهبری و حضرت امام هم خیلی این نکته پررنگ بهش اشاره شده.
ممنون آقای دکتر غلامزاده. شما چطور میبینید این ایران قوی یعنی چی؟ اگر ما بخوایم یه خورده بحث رو بازتر بکنیم، جدای از بحث حالا حق و باطل که بحث درستیه و در جای خودش مهمه، اما در بحث روابط بین الملل موضوعی که هست که بین رقابت بین کشورها هست و اون کشورهایی که به دنبال هژمون شدن هستن خیلی بر نمیتابن، کشورهایی که مستقل باشن و سعی دارن که کشورها رو به نوعی به خودشون وابسته بکنن. مثال هم که بخوایم بزنیم اتحادیه اروپا که در چند وقت اخیر مخصوصا زمان آقای ترامپ بحث خود استقلالش مطرح شد، آقای مکرون میگه آقا ما یه خورده باید اروپا خودش رو مستقل بکنه، حتی آقای بورل گفت که ما یه خورده مستقل باشیم، اما یکی دو تا بحران سریع براش درست شد و همین الان باز نیازمند انرژی امریکا هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر فاطمی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من اجازه بدین در تکمیل فرمایشات دو بزرگوار ادامه بدم. ببینید فکر می‌کنم دو ساحت میشه این ماجرا رو دید. یه ساحت حالا ژئوپلیتیک و شاید بشه گفت میان مدته، که همین چیزی که الان شما فهمیدید که بعد بحث منافع کشورهاست و عرصه سیاست بین الملل، که خب طبیعتاً اگر یک کشوری بخواد مستقل برخورد بکنه و استقلال داشته باشه حتماً فی نفسه با هژمونی و سلطه کشور دیگه تقابل داره و خب منافعشون به خطر میفته. حالا تو فایل صوتی که پخش کردید ابتدای برنامه اون گزارش و آیتمی که بود یه اشاره به افول قدرت آمریکا هم داشت که مبحث درستی هم هست،
این مبحث علمی تو خود آمریکا.
بله بله حتما مفصل
کتاب نوشته شده در این
بله بله مفصل
به ایرانی یعنی به فارسی ترجمه شده.
دوستان ما یه مجموعه پنج جلدی رو سال گذشته ترجمه کردن که همش اساتید و چهره‌های شناخته شده خود آمریکایی نوشته بودن. خب میگم اون ماجرای افول قدرت آمریکا داره عیان میکنه ضعف‌هایی که داره داشته آمریکا یا بیشتر داره بهش گرفتار میشه و منافعش بیشتر داره به خطر میفته. مثال بارزش رو که حالا موضوع ما همین بحث ایران و غرب میتونه باشه بحث سوریه است. خب آقای رئیس جمهور آمریکا که به تعبیر خودشون قدرتمندترین انسان روی زمین هست به تعبیر اونها، اومد گفت اسد باید برود این سمت دنیا، ایران گفت اسد باید بماند چون مردمش میگن که اسد باید باش و بهش رأی میده. و خب بعد از این همه سال مشخص شد که حرف چه کسی به کرسی نشست و توی این منطقه چه کسی قدرت عملی رو داشت. حالا شمار پایگاه‌ها و شمار موشک‌ها و سلاح‌ها و این حرفا یک داستانه، ولی آن چیزی که روی زمین اتفاق میفته توی سوریه حداقل علنی و اثبات شده دیدیم که چه کسی قدرت داشت و بعد از اون هم تو روند سیاسی هم دیگه آمریکا نقشی نداشت. اون یک نمونه ساده از ماجرا شاید باشه که ما تو ساحت ژئوپلیتیکی تعارض داریم با هم دیگه و داریم منافع غرب رو به خصوص آمریکا رو داریم مختل میکنیم. اما یه لایه بالاتر داره که اشاره آیه دکتر فاطمی داشتن، اونم ساحت اندیشه‌ای ماجراست. ببینید چهل و اندی سال پیش یک انقلابی به پا خواست و امام خمینی بلند شد، یه نه شرقی نه غربی گفت و یک مکتب فکری جدید آورد. خب تا الان چند مدل حکمرانی مگه ما داشتیم؟ به خصوص توی دوره مدرن که حالا فضای علوم سیاسی یکم رشد کرد بعد از اون صلح وستفالی و کشور شدن کشورها، خیلی ما مدل‌های مختلف حکمرانی نداشتیم 40 خورده ای سال 40 50 سال پیش هم که صرفا رقابت بین دو تا طیف بود، یه مدل غربی بود یه مدل شرقی بود، یه کمونیست بود یه لیبرالیسم بود. و این وسط یک عنصر سومی پیدا شد، یک کشوری پیدا شد که یک ندای جدیدی سر داد. خانم اول خیلی جدی گرفته نشد، تعارف ندارین، خب خیلی به عنوان مکتب فکری ندیدندش، تا اومد رسید به فروپاشی شوروی و از بین رفتن کمونیسم. و خب غرب هم سرمست از اون پیروزی و زوال کمونیسم، حالا امثال آقای فوکویاما اومدن بحث پایان تاریخ رو گفتن که خب دیگه لیبرالیسم به عنوان تنها مدل برتر حکمرانی دیگه این پایان تاریخ همین بودی، یعنی تاریخ بشر در طول تاریخ تلاشش رو کرد به یک مدل حکمرانی برسه، الان رسید، دیگه از اینجا بعد باید کپی پیست بکنه، دیگه باید همین مدل حکمرانی آمریکایی رو ببره تکثیر بکنه تو کشور خودش مثلا پیاده بکنه. و خب سرمست از این فضا و سرخوش از این به ظاهر پیروزی رفتن جلو، به مرور شروع شد به رنگ باختن شعارها و آرمانهای غربی. باز این تعبیر ما نیست، فوریه 2020 نشست کنفرانس امنیتی مونیخ، تم اصلی این رویداد به تعبیر خود اروپایی ها و غربی ها وسلسنس بود، بی غربی شدن، غرب زدودگی، همچین تعبیری. و اونجا خودشون میان باز میکنن ماجرا رو، اتفاقا همین آقای مکرون اونجا هم باز صحبت میکنه، جزء مطالبش هست، خانم مرکل بود صحبت میکنه که غرب از اون آرمان هایی که شعارشو میداد عدول کرده، دیگه الگو نیست، دیگه اصلا توان الگو بودن رو نداره، دیگه دیگران نه تمایلی به شبیه غرب شدن دارند، نه اصلا غرب خودش اون چیزی که میگفته شده که دیگران را بخوان شبیه اون بشوند. خب این عدولی که کرده، این ضعفی که نشون داده، باعث شده رنگ به واسه اون هویت ظاهری، اون ویترین رنگ باخته. و الان یک مدل جایگزین دیگه‌ای داریم به اسم جمهوری اسلامی که میگه اتفاقا نه تنها نباید من رو کپی پیست بکنید، بلکه من کشورها رو برای خودشون میخوام. بله مثلا انگلیس میومد استعمار میکرد، آمریکا میومد میگرفت اشغال میکرد، مثلا عراق رو حالا به تعبیر خودشون از دست صدام رها میکرد و آزادی برای عراقی ها و افغانستانی ها میآورد که عراق و افغانستان رو از آن خودش بکنه. ایران میگه آمریکا باید از عراق برود که عراق برای عراقی ها باشد، از افغانستان برود که افغانستان برای افغانستانی ها باشد، از لبنان برود که لبنان برای لبنانی ها باشد. ایران میگه که من استقلال رو طبق حالا اون مبانی فکری خودم، لا اله الا الله و همه اون مبانی اندیشه ای اسلامی که دارم، خودم مستقلم و برای دیگران هم استقلال میخوام، نه کپی پیست شدن من، نه مثل من شدن، مثل من به یک آرمان مشترک استقلال و آزادی رسیدن رو میخوام. خب حتما این یک تعارض هویتی داره، اساس و مبنای کل تمدن غرب که اشاره خیلی درستی فرمودم به بحث اومانیسم و مباحث دیگه‌ای که توی این همین اسم‌هایی که سلسله وار توی جهان غرب به خصوص آمریکا شکل گرفت، یعنی قشنگ شما در تاریخ آمریکا گام به گام اینها رو می‌بینید که جامعه آمریکا رو شکل داده. خب وقتی یک تعارض هویتی و ماهویی این شکلی دارید، حتما جلوی ایران قوی می‌ایستند، حتما تلاش می‌کنند که از قوی شدن ایران جلوگیری بکنند و تا جایی که میشه دست انداز ایجاد کنند و اگر ایران قوی است، قوی بودن ایران رو بپوشونند، چون تا الان نتونستند اونطور که باید و شاید اونطور که دوست داشتند جلوی قوی شدن ایران رو بگیرن. حتما ایران میتونست قوی تر از این بشه، دست اندازهای زیادی ایجاد کردند، ولی خب به هر حال ایران قوی شده. و یک سناریو دوم، یک بخش دیگه از کمپین و تلاش اینها این بوده که قوی شدن ایران رو نشان ندهند و مخفی بکنند. شاید حالا در ادامه بحث برسیم، من اینجا عرضم رو تمام بکنم، شاید بهش برسیم که بخشی از تلاش اونها همین بوده که این وارونه نمایی فضای ایران، شاید بخشی از همین درگیری های امروز و این تنشی که در جامعه شاهدش هستیم، شاید بخشی از همین باشه، وارونه نمایی قدرت ایران.
آقای فاطمی، تو همین بحث حق و باطل که شما میگی، ما الان در یک جنگ رسانه‌ای و جنگ سیاسی هستیم و فضای کشور خودمون بدون تعارف بگیم دیگه یه فضای سیاست زده و رسانه زده است. وقتی میگیم سیاست زده، یعنی که کسی خیلی اهل مطالعه حداقل دیگه کتاب بنیادهای علمی سیاست هم که اگه بخونه خیلی خوبه. اون اولش یا تو بحثای رسانه زده، یعنی یک درگیری رسانه‌ای هست. برای همین بحث حق و باطل که میگین یه جاهایی با هم مخلوط میشه، یعنی مخاطب نمیدونه که این کدوم حقه کدوم باطله. رسانه غربی رو میبینیم خیلی حرفای خوبی میزنن، اما توی حق و باطله وقتی یه خورده دو قدم بیایم عقب‌تر میبینیم که خیلی چیزا برای ما داره بزرگ نمایی میشه، خیلی از مشکلات داره برای ما بزرگ نمایی میشه، یعنی طرف مقابلم جامعه شاید همین مشکلات رو داره اما برای ما داره بزرگ نمایی میشه. اونجا فقر هست، نمیدونم گرفتاری هست و اینا. به قول آقای دکتر غلامزاده میخوان بپوشونن اون پیشرفتا رو. یعنی خود برای ما باز میکنیم چطور چه باید کرد این حق و باطل رو ما بتونیم از هم تفکیک کنیم، چون خیلی سخته بس. یعنی برای مخاطب من حق میدم بس. یعنی که سخته واقعا.
خب نکته اول تو بحث شناخت حق و باطل ما چند راه داریم برای شناخت، حالا نه تو این بحث سیاسی امروز، تو همه مسائل. یه بحث انسان شناسی داریم که میگن هر خبری بهت رسید صدق و کذب با فطرت خودت مقایسه کن، حق و باطل رو میابی. یعنی حق و باطل در بحث انسان شناسی نیاز به هیچ آموزه‌ای نداره، هیچ تعلیمی نداره. همونجوری که پیغمبر خاتم سلام الله علیه میفرماید که من نیومدم چیز بهت یاد بدم تو حق و باطل، شما همه رو بلدی، فقط اومدم یاداوری بهت بکنم. این تو بحث انسان شناسی، هر خبری که بهت میدن با خودت مقایسه کن متوجه میشی حق و باطل چیه. حضرت امیرالمومنین رفتن داشت سوال پرسیدن که آقا حق، شما حقی؟ گفت اگر بگم حقم که خب طرف مقابلم میگه منم حقم، همین چیزی که امروز پیش اومد. میگه عرف حق تعرف اهله، برو حقو بشناس اهلش هم میشناسی. یعنی ما باید به یک مبنای، حالا اینکه جواب شما رو عرض کنم، به یک مبنای عقلی ابتدا هم برسیم. حالا اینو حتما اشاره خواهم کرد که چرا امروز دبیرستانهای ما درگیرن، دیگه از دانشگاه اومده به دبیرستان. ابتدا به یه رشد عقلی برسیم، وقتی خبری رو به شما دادن صدق و کذبش رو در میاری. بله رسانه‌های غربی خیلی از این چیز دستشون باز. حالا آقای دکتران فرمودن تو بحثه ژئوپلیتیک، ببینید ما جایگاه بسیار بسیار خاصی داریم تو دنیا که شاید نداشته باشیم کشور دیگه. به لحاظ چهار فصل بودم و منابعمون، نفتمون، گازمون، همین بحث جغرافیامون، هفت تا کشور دورمون داریم که به لحاظ زمینی باشون ترانزیت داریم،
14 تا همسایه،
همسایه آبی اگر اضافه بشه میشه 14 تا. کلی داره دریای خزر به خلیج فارس، راهی این راه آهن شمال خزر که اگر راه بیفته، یا بحث وصل شدن اروپا به دریای مدیترانه و امثال هم. این کم چیزی نیست تو بحث ژئوپلیتیک. شما همون تنگه هرمز که دست ماست، گلوگو و اون جایی که هیچ کس نمیتونه هیچ حرفی بزنه نمیتوانند این رو ببینن. یک دو، برای تضعیف کردن این تفکر باید حق و باطل و مخلوط کنن. یکی از راه‌هایی که حق و باطل رو مخلوط میکنن این که یک خبرهای هیجانی که هیچ استدلالی پشتش نیست این رو در شکل‌های متفاوت میدن. الان این خانمی که خدا رحمتش بکنه فوت کرد، قبل از این که حالا بیان بررسی بکنن چی شد فوت شد، قبل از اینها شروع کردن به پمپاژ و به صورت افراطی و خیلی با سر و صدا، که مردم فکر نکنید. حالا یه آماری تقریبا 2 هفته پیش بود من شنیدم از این دوستان، میگفتش که خدا بیامرزه شهید حجاجی، و شهید حجاجی کلن 700-800 تا 700-800 هزار اگر باز میکردی مثلا این سایت ها رو شهید حجاجی سرچ میکردی 700-800 هزار تا سایت میومد بالا به اسم شهید حجاجی. چقدر گذشته ازش، چه واقعی بود، چه داستانی بود. توی یک هفته مهسا امینی رو توی یک هفته اگر سرچ میکردی نزدیک به 5 میلیون سایت میومد بالا. یه خورده آدم باید سوال بکنه که چرا، چرا تو این زمان یه بحثیه، چرا داره به اول مهر میرسه، چرا این سری رو بچه های دبیرستانی زوم کردن. شما الان همین امروز اعلام کرد فرمانده سپاه که ما اکثر این بچه هایی که گرفتیم نرمشون یا اون تعادل سنیشون 15 سال بوده. همشون هم گفتن ما رفتیم تحریک شدیم، اومدیم هیجان زده شدیم، گفتیم میایم بیرون بوق میزنیم. یکی یکی اینا رو میگفتن، ما نشستیم سوال چی میخوای، چی میگی، چی چی نداشتن واسه گفتن. سوال: چرا دختران 15 ساله، چرا پسران 15 ساله؟ چون اینها در اوج هیجانات جوانی، نوجوانی و جوانی هستن که استدلال الان ندارن. چرا با دانشجو این کار نمی کنه؟ حالا شما تو این یه بررسی بشه بد نیست. چرا چند درصد از فوق لیسانس های ما درگیر میشن؟ چند درصد از دکترای ما درگیر میشن؟ و چند درصد از لیسانس های ما؟ تو فتنه 88 عمدشون کسانی بودن که از بچه های کارشناسی خیلی کمتر از ارشد، دکتراشون خیلی کم بودن. این سری همین ریزش کرده اومده به سمت دبیرستان های ما، که اول دبیرستان ها بعد. حالا ادامه بحث رو انشاءالله خواهم.
خیلی متشکرم. ما آنتن رو تحویل میدیم به شبکه برای اینکه به استقبال اذان مغرب به افق تهران بریم. بعد از اذان انشاءالله در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی. يا رب العالمين 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 يا رب
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد دکتر کرمی.